أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد طریق هفتم از طرق ثبوت عدالت عرض کردیم، در چهار مقام بحث میکنیم. مقام اول در باره معنای حسن ظاهر بود که بحثش گذشت. مقام دوم درباره اصل کاشفیت و طریقیت حسن ظاهره. فی الجمله البته حدود کاشفیت یا به عبارت دیگر تعبدی بودن یا غیر تعبدی بودنش باید در مقامات بعدی پیگیری بشه. اون چه اینجا در این مقام مورد بحث قرار میگیرد اصل کاشفیت حسن ظاهر از عدالت. به طور کلی همطور که سابقا هم اشاره شد، بحث از طریقیت حسن ظاهر در فرضی مطرح است که ما عدالت را غیر از حسن ظاهر معنا کنیم. حالا اهم از این که بگیم عدالت یک ملکه است، یا بگیم مثلا استقامت عملی است، اما اگر کسی بگوید عدالت هو یا هی حسن ظاهر، اصلا عدالت به معنای حسن ظاهر است، وقتی که بحث از کاشفیت حسن ظاهر از عدالت معنا نداره. یه حسن ظاهر طریق محسوب نمیشه، دیگه خودش عدالته. دیگه نمیتونیم بحث کنیم آیا حسن ظاهر کاشف از عدالت هست یا خیر. پس البته این مسئله قائل هم داره، یعنی به اکثر قدما نسبت داده شده که قدما عدالت را عبارت از حسن ظاهر می دانند. علیکم السلام. جواهر الکلام جلد 13 صفحه 290 و همچنین رسالتون فی العداله که مربوط به شیخ انصاری است صفحه 8. خب اینا به گروهی یا اکثر قدما به هر حال معتقدند عدالت عبارت است از حسن ظاهر. خب اگر کسی عدالت رو این چنین معنا کرد، یه سخن از طریقیت و کاشفیت حسن ظاهر از عدالت معناست. پس فرض بحث ما معلومه که ما برای عدالت یه معنای دیگری قائلیم. حالا این که چیه اون رو بعداً بحث میکنیم. میخوایم ببینیم آیا حسن ظاهر کاشف از اون معنا، از اون مفهوم، از اون حقیقت محسوب میشه یا نه. البته باز این رو هم عرض کنم، ممکنه به نوعی تفسیر ما از مسئله عدالت در پذیرش طریقیت و کاشفیت حسن ظاهر از عدالت تأثیر داشته باشه. اون مطلبم در اینجا بی تأثیر نیست. حالا اینکه تأثیرش چگونه است و آیا اساساً تأثیری داره یا نداره، باز این بحثیست که باید بعد از بررسی مفهوم عدالت دربارش بحث کنیم. مثلا لعل کسی ادعا کنه، خب عدالت عبارت است از یک ملکه نفسانی که صاحب ملکه به اعتبار اون ملکه‌ای که در او هست قدرت بر ترک گناه و اتیان به واجبات داره. اما حسن ظاهر کاشف از ملکه نمیتونه باشه. اون ملکه چگونه میشه کشف بشه؟ حالا این بحثی است که باید انشاءالله بعداً پیگیری کنیم.
حالا این ملکه
نه نمیشه کسی این ملکه داشته باشه، نه بره شراب بخوره. کسی این ملکه داشته باشه ظاهر منظورت نیست. ببینید چی ما معنا کردیم حسن ظاهر رو، حسن ظاهر به قیافه و لباس و نمیدونم اینا که نیست که. حسن ظاهر رو دیروز معنا کردیم، یعنی اتیان به واجبات و ترک محرمات. خب دیگه حسن ظاهر معنای دیگه ای نداره دیگه. حسن ظاهر یعنی این که شراب نخوره، زنا نکنه، نعوذ بالله، ربا نخوره، نمازش رو بخونه، روزش رو بگیره و اون اموری که به هر حال در اینجا بوده. بابا من گفتم اونا ربطی به حسن خب حالا نه ببینید نه یه بحثی است ما این رو بعدن میکنیم. مروت، آیا مروعه در عدالت معتبره یا نه؟ اون یه بحثی است که بعد بحثش میکنیم. به همین دیگه ببینید، یعنی ببینید مروعت اون یه بحث دیگه است. رفتار خلاف مروعت، آیا اگر کسی در خلاف مروعه رفتار کرد این عدالت رو زائل میکنه یا نه؟ این بحثیست که اینو ما بعدا انشاءالله ازش بحث
میکنم.
عرض میکنم دیگه. خب نه ببینید، اگر عبرم عرض میکنم اینو بعدا انشاءالله بحث میکنیم. یه وقت اون عملی که انجام میده خودش از گناهانه، خب اون که تکلیف روشن. اما اگر یه عملی است که گناه نیست ولی خلاف مروبته، آیا مروبت در عدالت معتبر است یا نه؟ این بحثی است که انشاءالله در بحث از مفهوم عدالت و حقیقت عدالت انشاءالله دربارش گفتگو خواهیم کرد. الان یه حال پس معلوم شد بحث ما در این مقام در اصل کاشفیت حسن ظاهر از عدالت. دلیل بر طریقیت و کاشفیت حسن ظاهر از عدالت چند دلیله؟ سه دلیل بر این مطلب قائم شد. دلیل اول تسالم و اتفاق اصحابه. البته مراد اجماع نیست، بلکه تسالم و پذیرش اصحاب نسبت به این امره. یعنی اصحاب همگی قبول دارن که حسن ظاهر طریق و کاشف از عدالت. خب این دلیل قابل اعتماد نیست، برای اینکه تسالم اصحاب حجیت نداره. اگر اجماع بود، خب اجماع از باب کاشفیت از رأی معصوم حجیت داشت، ولی تسالم اصحاب فی نفسه نمیتونه مستند یک حکم شرعی قرار بگیره. لذا اتفاق اصحاب مطلقا به نظر ما حجت نیست. اتفاقی که کاشف از رأی معصوم باشه حجت. لذا دلیل اول قابل قبول نیست. بله؟ نه، دیگران هم گفتن. نه، قبل از او هم تو بعضی از عبارات به نظرم مرحوم خود صاحب جواهر عرض شما و حالا در رساله شیخ یادم نیست، اونا هم این رو دارن. حداقل ببینید مخالفی در مسئله وجود نداره. حالا اینکه مخالف وجود نداره شاید اصلا متعرض نشدن، این مثلا مورد تسالم اصحابی است میگه مما لا خلاف فیه. دلیل دوم یک بیانی است و برهان و استدلالی است که بعضی ذکر کردن، و اون این که اگر حسن ظاهر را به عنوان طریق کشف عدالت نپذیریم، اساسا دیگه کشف عدالت ممکن نیست ولو از طریق معاشرت. چون حتی کسی که نماز میخوانه، روزه میگیره، یه عبادتی رو انجام میده، این احتمال در مورد او وجود داره که این نمازی که میخواند ریاغن باشه، خالی از قصد قربت باشه. اگر اتیان به واجب به عنوان نشانه حسن ظاهر، گفتیم حسن ظاهر یعنی اتیان به واجبات و ترک محرمات. خب اگر کسی اتیان به واجبات کنه و ما حسن ظاهر را نپذیریم و کنار بگذاریم، حتی نمیتوانیم بگیم هذا المکلف اتا بالواجب، چون ممکنه این واجبی که او انجام داده بدون قصد قربت باشه. همین دیگه، همین میشه حسن ظاهر. همین حسن ظاهر همینه. یعنی ما همین که میبینیم او داره به عبادت و واجب اتیان میکند، میشه حسن ظاهر. یعنی میگیم این ظاهرش دلیل بر این است که داره به اون واجب عمل میکنه. واجب چیه؟ این اعمال به شرط اینکه قصد قربت هم باشه. خب ما قصد قربت شو از کجا بفهمیم؟ از کجا بفهمیم این شخص در این عمل علیکم السلام قصد قربت داره؟ ما نمیدونیم، ولی میگیم این ظاهرش حسنه، سره واجب رو انجام میده و به واسطه همین ظاهر میگیم عطا بالواجب. پس اگر ما حسن ظاهر را به عنوان کاشف عدالت ندانیم، اون وقت دیگه هیچ راهی برای کشف عدالت نیست. البته طبیعتاً این استدلال بیشتر بر این مبنا استوار است که ما عدالت رو عبارت از ملکه بدانیم. خب برای اینکه این محظور پیش نیاد، برای اینکه کشف عدالت مقدور باشه، برای اینکه پی بردن به عدالت یه امر غیر قابل دسترس نباشه، پس باید حسن ظاهر را به عنوان یک طریق و کاشف بپذیریم. یعنی لولا هذا طریق لنسد باب و ثبوت العدالت. وقت اگر باب ثبوت عدالت منسد بشه، ما در کثیری از موارد دچار مشکل میشیم، در باب شهادات، در باب حدود، امام جماعت، قاضی و خیلی از امور در بین مسلمین باید تأثیر بشه. این تالی فاصلی است که بر این مسئله مترتبه. ترتب فرمودید برای جلوگیری از اون تالی فاصلها که نمیتوانیم به اون ملتزم بشیم و هیچ کس نمیتواند اون توالی فاسده را بپذیرد، چاره ای نیست جز این که بپذیریم حسن ظاهر کاشف از عدالت. پس در واقع این دلیل یه قیاس استثنائیه، لو لم یکن حسن ظاهر کاشفا عن العداله لن سد باب و ثبوت العداله، باب کشف عداله، یا به دنبالش مشکلات عظیم و توالی فاسده داره. لکن نمیشه باب کشف عدالت منسد بشه و نمیشه به اون لوازم ملتزم شد، نمیشه اون توالی فاسده رو پذیرفت. پس نتیجه این که حسن ظاهر کاشف از عدالت، یه قیاس استثنائی است. اون محل اختلافه. ببینید اون محل اختلاف، آیا ببینید وقتی شما یه جایی یه مسجدی هست کسی امام جماعته، خب اهالی یک محل یک شهر ایستادن دارن نماز میخونن، مجموعه اونا افراد متدینی هن، خب این همون حسن ظاهر میشه. ولی این به شرطی است که به هر حال شما یا مثل حسن ظاهر، ببینید یه وقت نسبت به خود امام جماعت ما در نظر میگیریم، یه وقت نسبت به مأمومین در نظر میگیریم، اینا باز متفاوته. اون مسئله میتونه از این قبیل باشه که مثلا چنین چیزی موجب یک اطمینان برای انسان پیدا بشه، موجب اطمینان بشه. حالا اگر کسی این اطمینان براش حاصل نشد، فقط فرمودید وقت. لذا در این مسئله مقداری اختلاف. دلیل سوم، حالا دلیل دوم دلیل قابل قبولی است، دلیل سوم روایات، روایاتی است که دلالت می کند بر این که عدالت از طریق حسن ظاهر قابل استکشافه. چند روایت اینجا وجود داره، حدود شاید 10 تا روایت که این
مدرک
دلیل دوم
میشه.
چرا؟ دیگه دلیل دوم یه برهان مستقل، یه قیاس استثنایی، کاری به روایت نداره اصلا. چه روایت باشه چه نباشه، میگه لو لم یکن کاشفا عن العداله، مثلا چنین توالی فاسده ای رو داره، لکن لا یمکن الالتزام به هذه التوالی الفاسده. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این که پس حسن ظاهر کاشفه. ربطی به روایت نداره اصلا. اصلا ما فرض میکنیم هیچ روایتی نداریم، فی نفسه این بیان میتونه اثبات کنه کاشفیت رو یا نه؟ اصلا آقا اصلا فرض میکنیم هیچ روایتی نیست، ما اصلا روایت نداریم. شما بگو اشکال این دلیل چیه؟ این دلیل یه قیاس استثنائیه. ببینید در قیاس استثنائی ما میگیم چی؟ امکان المقدم فتالی، لکن التالی باطلون فالمقدم مثلو. این فرمول قیاس استثنائیه. خب ما یه قیاس استثنایی ترتیب دادیم، شما بیا به ما یا باید در مقدمه اول اشکال کنی یا در مقدمه دوم. شما بیا در این دلیل، ما اصلا فرض میکنیم حتی یک روایت هم در این مسئله نداریم، اصلا به کلی همه این روایت که میخونیم همه دلالت و سندش اشکال داره. آیا این دلیل نمیتونه اثبات کنه کاشفیت حسن ظاهر از عدالت رو؟ بله؟ پس دیگه ربطی به روایت نداره اصلا، یه دلیل مستقلیه. عرض میکنم شما باید بیاید بگید آقا این دلیل نمیتونه، این دلیل اصلا دلیل مستقل نیست. خب باید بگید چرا؟ اشکال تو مقدمه اوله، اشکال تو مقدمه دومه، اشکال در ملازمه بین مقدم و تالی در مقدمه اوله. ما بالاخره باید، پس هیچ ربطی به مسئله روایات نداره. خود روایات مستقلا یه دلیله، دلیل دومم یه دلیل جداگانه. اما روایات، حالا این روایات عرض کردم همه در باب 41 از ابواب و شهادات وارد شده. حالا دونه دونه آدرسشم عرض میکنیم. بعضی از این روایات بر مدعا دلالت داره و بعضیش دلالت نداره یا سندش دچار مشکله. اولین روایت صحیحه عبدالله ابن مغیره است. قال قلت لأبی الحسن الرضا علیه السلام رجل طلق امرأته و اشهد شاهدین ناسبیین، یک کسی زنش رو طلاق داده و دو شاهد ناسبی را به شهادت گرفته. سوال اینه آیا این درسته؟ آیا شهادت دو ناسبی بر طلاق، چون در طلاق وجود شاهد حتما لازمه، اگه شاهد نباشه طلاق واقع نمیشه، در صحتش دخیله. خب در واقع سوال میکنه از صحت طلاق با حضور دو شاهد ناسبی. امام میفرماید قال کل من ولد علی الفطره و عرف بالصلاح فی نفسه جازت شهادتو. هر کسی که بر فطرت، بر فطرت اسلام متولد بشه و عرف به صلاح و به صلاح شناخته شود، شهادتش جایزه. وسائل شیعه جلد 27، ابواب و شهادات، باب 41، صفحه 393، حدیث 5. خب این روایت سندن مورد قبوله چون صحیح است، اما از نظر دلالت آیا دلالت می کند بر این که حسن ظاهر کاشف از عدالته؟ خب تعبیر عرف به صلاح، به صلاح شناخته بشه، این هم حسن ظاهر. اگر کسی که عرف به صلاح و شهادتش قبول میشه، این یعنی عادله، برای خانه ناسبیه. کل من ولد علی الفطره، و عرف به صلاح. خب اونجا ما کاری به اون بخش اول نداریم، کل من ولد علی الفطره، اون به این بخش دومشه که عرف به صلاح. معروفیت به صلاح همون حسن ظاهر. خب اگر حسن ظاهر داشته باشه عدالتش مورد قبول. روایت دوم مرسله یونس ابن عبدالرحمن. یونس ابن عبدالرحمن ان بعض، بله بله، از حیث دلالت این روایت سندن و دلالتن میتونه مدعا رو ثابت کنه. مرسله یونس ابن عبدالرحمن اینه: قال سألته عن البینه اذا اقیمت علی الحق ای حل للقاضی ان یقضی بقول البینه، فقال خمسة اشیاء یجب علی الناس الاخذ فیها بظاهر الحکم، الولایات والمناکح والذبائح والشهادات والانصاب، فاذا كان الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه. وسائل جلد 27، ابواب و شهادات، باب 41، صفحه 392، حدیث 3. و همچنین من لا یحضره الفقیه، جلد 3، صفحه 9، حدیث 29. شما حواست هست آقای پناهی؟ دنبال ما فکرم داری دنبال سند روایت میگردید. خب طبق این روایت سؤال میکند راوی از امام علیه السلام که اگر بینه قائم بشه، یعنی دو عادل شهادت بدهند بر موضوعی، آیا قاضی میتواند حکم کنه بر اساس بیانه؟ قضاوت بر اساس بیانه میتونه بکنه یا نه؟ حضرت در جواب میفرماند پنج چیز است که در مردم لازم است به ظاهر فحص کنند. یکی در مورد ولایات، یکی مدعی است من ولی او هستم، یکی در مورد مناکه، ادعای زوجیت، زنی ادعا میکنه این شوهر منه، مردی ادعا میکنه این زن منه، ذبائح، کسی ادعا میکنه این مزکاست، این ذبیحه مثلا یک مسلمانه، در مورد شهادات بیانه میاد، انصاب، یک کسی شهادت میده، یک کسی ادعا میکنه من فرزند فلانی هستم، در مورد نسب ادعای میکنه. خب در این پنج موضوع واجب است به ظاهر عکس کنه. خب یکی از اونا باب شهادات، یکی باب مناکره، همین پنج موردی که گفتن. وقت در ادامه حضرت می فرماید فَإِذَا كَانَ الرَّجُلْ ظَاهِرًا مَأْمُونًا، اگر یک کسی ظاهرًا مأمون باشه، یعنی المأمون فی دینه و دنیا، نه فقط مأمون فی دنیا، علی این مأمون رو باز در جای دیگه معنا میکنند، المأمون فی دینه و دنیا جازت شهادت او ولا یسأل عن باطنه، این همون حسن ظاهره. اگر کسی حسن ظاهر داشت معلوم شه عادله، چون میگه شهادتش مورد قبوله. نه این کاشفه، بله این داره بحث کاشفیت رو مطرح میکنه، ما کاری به معنای عدالت فعلا نداره. این روایت دلالتش خوبه ولی مشکلش اینه سندش ضعیفه، چون مرسل است، داره یونس بن عبدالرحمن ان بعض رجاله، به خاطر ارسال این روایت قابل استناد نیست. روایت سوم صحیحه ابن ابی یعفور است که روایت طولانی ما قبلا به مناسبت اشاره کردیم به این روایت، حالا متنش و من اون مقدارش که مورد نظره که اکثرش هم هست دقت بفرمایید. به ما تعرف و عدالت الرجل بین المسلمین حتی تقبل شهادته لهم و علیهم، به چه چیزی عدالت یک نفر بین مسلمین شناخته میشه؟ تا جایی که شهادت او به نفع دیگران یا بر علیه دیگران مورد قبول واقع بشه. فقال علیه السلام ان تعرفوه به ستر و لعفاف والفرج والید واللسان ويعرف باجتناب الكبائر، این که شما شخص را به ستر و عفاف بشناسی، شما او را به عنوان کسی که در دستش، در زبانش، در فرجش پاکدامنه، و همچنین به اجتناب از کبائر. ببینید شناخت او به عنوان اجتناب از معاصی و از اون ور پاکدامن بودن. خب حالا در مورد کبائر می فرماید الکبائر التي اوعد الله عليها النار. نه حالا الان به اجازه توضیح میدم. نه نه خیر، حالا عرض میکنم. اوعد الله علیها النار من شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق الوالدین و الفرار من الزحف و غیر ذلک و دلال علی ذلک کله و دلالت علی ذلک کله ان یکون ساترا لجمیع عیوبه حتی یحرم علی المسلمین ما وراء ذلک من اثراته و عیوبه و تفتیش ما وراء ذلک و یجب علیهم تزکیته و اظهار عدالته فی الناس و یکون منه التعاهد للصلوات الخمس الى آخر. حدیث ادامه داره. ببینید در این روایت در واقع عدالت ابتداعا معنا شده. حالا عدالت چیه ما در این مقام نیستیم. بخش اول روایت میگه ان تعرفوه به صدر و الافاف و الفرج و فران و یعرفو به اجتناب الکبائر. ببینید ان تعرفوه به صدر و یعرفو به اجتناب الکبائر، این دو چیزه. اجتناب الکبائر یه امره، ستر و عفاف یه امره. یکیش سلبیه یکیش ایجابیه، یکیش سلبیست یکیش ایجابیست، یکی فعله یکی ترکه. حالا ما با این بخش کار نداریم. آیا این مثلا چه معنایی برای عدالت میکنه؟ این حالا بمونه. عمده این زیل روایت، زیل که یعنی در اواسط روایت فرموده و دلالت و علا ذلک کله، یعنی و دلاله علال عداله، دلالت بر این که او اهل اجتناب کبائره، نشانه این که اون اهل نماز و روزه و عباداته. چیه؟ و دلال علا ذلک کله ان یکون ساترا لجمیع عیوبه، عیوبش رو بپوشاند. بعد به دنبالش میفرماید کسی که اینجوریه ساتر عیوبشه، لغزشهاش رو میپوشانه، بر سایر مسلمین هم حرامه تفتیش از عیوب او بکنن، برن اون چرا که او میپوشاند آشکار بکنن، و اگر در برابر سؤال واقع شدن از اون شخص یجب علیهم تزکیته، او رو باید تزکیه کنن، واجب است اظهار کنند عدالت او را، بگن این عادله. ببینید اون چه که در اینجا از این روایت استفاده میشه اینه که حسن ظاهر کشف از عدالت میکنه، همین که ساتر عیوبشه، لغزشاشو میپوشونه، این کشف میکنه از عدالت. شما یه دنبال لغزش های خصوصی او نباید بری. نباید هر موضوع شما خدایی نکرده تفتیش کنید مسائل او را، بلکه باید نه تنها تفتیش نکنید بلکه برید اظهار کنید عدالت او را، تزکیه کنید او را.
پس یعنی حسن ظاهر را نیز اجازه نداره تحقیق بشه.
قطعا حسن ظاهر اصلا میگه کاشف از عدالته، بله حق ندارید این کارو بکنید. وسائل جلد 27 صفحه 391 باب 41 از ابواب الشهادات و همچنین من لا یحضر الفقیه، بله حدیث 1 من لا یحضر الفقیه جلد 3 صفحه 24 حدیث 65. خب این روایت هم سندن و هم دلالتن خوبه، این روایت میشه استدلال کرد بر کاشفیت حسن ظاهر از عدالت. خب ما تو اینجا 3 تا روایت خوندیم که 2 تا از این روایات دلالت بر مدعا میکنه، یعنی سندن و دلالتن قابل اتکاس، یک روایت ولو دلالتن معتبر، ولو دلالتن به اصطلاح خوبه اما سندن مشکل است. روایت چهارم هم بخون، اینجا 7 تا روایت حدودن. حالا بله چی؟ عقب خیلی خوب. حالا یه 3-4 تا روایت دیگه مونده، اینو انشالله فردا میخونیم. الحمدلله رب العالمین. شما